خب این روش رو یک قدر گیر شده بازخواهی میکنم چون جلسه بود اینجا زودتر بفرمیم که از وقت استفاده کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به آنچه دکتر رو آسانی میتوان گفت که ابن تیمیه نومینالیست کثرت‌گرایی است که با تحقق هر گونه مطلق و طبیعی مخالفت میکند. او مانند هر کثرت‌گرای دیگر جز به تحقق افراد و کثرات معتقد نبوده و عالم هستی را مجموعه از شتات و متفرقات بیگانه با یکدیگر به شمار میآورد. در این کثرت‌گرایی هر گونه وحدت و سنخیت نفس الامری میان موجودات بی‌معنی بوده و عالم هستی جز پراکندگی و بیگانگی و غربت و ناشنایی چیز دیگری نمی باشد. لازمه ی آنچه ابن تیمیه در باب نفس مطلق و طبیعی ابراز داشته این است که اشتراک لفظی در باب وجود پذیرفته شود. این مسئله این مسلم است که وقتی اشتراک لفظی در باب وجود پذیرفته شود، هر گونه سنخیت بین علت و معلول، عالی و دانی، ملک و ملکوت و بالاخره ظاهر و باطن از میان خواهد رفت و در این نفی سنخیت گسیختگی واقعی و نبودن مناسبت نفس الامری میان عموم و ناشنایی ژرف و عمیقی در عالم هستی رخ می نماید.
بله بسم الله. دو تا اصطلاح اول باید من این دو اصطلاح رو بر شما توضیح بدم کسانی که ناآشنا هستن به این اصطلاحات. به بعد ببینیم که آقای ابن تیمیه که خیلی طرفدار داره، نه تنها وهابی ها طرفدارشن، خیلی ها طرفدارشن، اکثریت مردم دنیا شرق و غرب چه میگوین در اصطلاح ادب عربی و هر ادب از زبان هر زبانی یه مشترک لفظی داریم، یه مشترک معنوی. مشترک لفظی، مشترک معنوی. حالا اینجا بیشتر در زبان عربی مطرحه ولی در زبان فارسی هم از انگلیسی، حالا هر زبانی مشترک لفظی داره و مشترک معنوی. مشترک لفظی یعنی چی؟ یعنی یک لفظی است، یه لفظ داشته باشیم که چند تا معنی داشته باشه، چند تا معنی مختلف، اما یه لفظ. مثلا شیر، شیر گوسفند، شیر گاو، شیر خوردنی، لبن، شیر خوردنی شیره، شیر حمام هم شیره، شیر باز میکنه آب میاد شیره، شیر بیابون درنده هم شیره، شیر درنده شیر نیم؟ خب شیر درنده بیابان و شیر حمام، شیر دستشویی و شیر خوردنی و هر سه تا چیز دیگه شیر. اما بین شیر خوردنی و شیر حمام و شیر درنده چه تناسبی داره؟ چه تناسبی وجود داره؟ نمیگن مشترک لفظی، یعنی لفظ مشترکه اما معانی با هم سنخیت نداره. معانی با هم شیر بیابان و شیر حمام و شیر گوسفند، شیر خوردنی، شیر پاک به سنخیتی با هم نداره، اما لفظ شیر باید نه اطلاق میشه. همین جد اگه شما اطلاق کردین لفظ باید تعینه بیاریم. البته از نوع گفتن معلوم، اگه بیابون اومدیم من یه شیر دیدم، خب مستمع میفهمه که یه شیر تو بیابون. اگه از حمام اومده شیر رو باز کردم میفهمه که شیر بیابون نبوده، شیر حمام باز کرد. اگه مثلا صبحانه بوده مثلا شیر خوردیم خب میفهمه شیر گوسفند، اینو با قرائن میفهمه. ولی اگه شیر، خب منتظر میده کدوم شیر، چه شیر، همون شیر، حالا شیر چیه؟ البته مگر اینکه به قدمی حالی مثلا در یه فضایی باشه که از شیر و لبن اینا صحبت باشه، خب میفهمه شما شیر خوردنی. حالا توی بیابون جنگل باشه میگه شیر، فکر کنه که شیر جنگل. اینو میگن مشترک لفظی که لفظ یه چیز ولی معانی مختلف و بین معانی هیچ سنخیتی نیست. مشترک لفظی اسمش. یه مشترک معنوی داره. مشترک معنوی یه لفظه و چند تا معنی. اون معانی با هم سنخیت دارن از یه جنس. مثلا وقتی نور، نور خورشید نوره، نور این برق هم نوره، نیست؟ هست یا نه؟ عرض کنم که اشعه ای که هست نورهای انوان نورها، نور خورشید، نور آتش، آتش روشن کنه، نور، نور چراغ، نور برق، نور خورشید. به کلمه نور اطلاق میکنه. نور خورشید با نور برق با نور چراغ تفاوت داره، ولی تفاوتش بنیادی نیست، سنخش یکیه. همیشون نور از یه سنخ روشن میکنه. منشأش ممکنه اون منشأش خورشیده، این منشأش آتشه، این منشأش عرض بکنم حضورتون که برقه، منشأش فرقه، ولی خود نور چه فرق میکنه؟ روشن. یعنی بین معانی سنخیت هست. مثلا میگه وجود، وجود میز، وجود درخت. بله درخت و میز با هم از نظر ماهیت سنخیت نداره، ولی از نظر بودن، بودن. بله میز درخت نی، دیوار درخت نی، کلاغ کبوتر نی، کبوتر کلاغ نی، اما در بودن چه فرقی داره؟ در نفس بودن، وجود داشتن تفاوتی داره؟ مشترک، مشترک تفاوت هم داره، ولی وجوده. این یعنی مشترک معنوی. پس مشترک معنوی چی شد؟ یه لفظه و چندین معنی، ولی معانی از یه سن هم با تفاوت، تفاوت ممکنه باشن، بالا و پایین داشته باشن. مثلا نور خورشید خب قوی تر از نور چراغه، اما یه سن خشلکیه. به وجود پشه با وجود فیل، با فیل گنده تره، وجود کوه با وجود پشه، ولی سنخ وجود یکیه. حالا بزرگ کسی باشه، اما شیر خوردنی و شیر بیابان و شیر حمام وجود چه نمیدم، خود شیر معنی شیر رو میگم، سنخیت ندارم، معنیش سنخیت ندارم. اونا رو که به تو وجودشون رو باید سنخیت ده. اگه وجود شیر خوردنی، وجود شیر حمام، وجود شیر بیابان در وجود مشترک معنوی هم رجوع کنیم، اما در ماهیت یعنی خود معنی شیر با هم سنخیت دارم. خب حالا که معنی مشترک لفظی و مشترک معنی رو فهمیدید که خیلی مهمه مسئله، حالا بحث اینه که وجود یک کلمه هست. وجود فارسیش بگویم و هستی، وجود عربیه، کلمه وجود ما دیار برای ما فارسی هم هست، اما خب اصل این کلمه عربی، اما به منوان فارسی بکنش میبرید. دیگه فارسی سره بخواه بگی هستی. بودن، بودن، حالا بودن یه هستی، یه لفظه. هر کسی هم معنی بودن و هستی رو میفهمه. کسی هست که معنی هستی رو نفهمه؟ همه میفهمن که هستی هستی، میگه من هستم. از دقیق خودش هست یا نه؟ آدم اگه هیچی نفهمه خودش میدونه که هست یا نه؟ یا خودش هم نمیدونه که نیست هست. اینه که هستی از بدیهی ترین مفاهیمه. چون اگه هیچی هم در عالم آدم ندونه خود چه میدونه؟ من هستم. بس خیلی بدیهیه. حالا سوال اینه که این هستی یا وجود مشترک لفظیه تو بگه این تعریف کردن مشترک معنی بگیم نه؟ همه تون گفتیم مشترک معنی ها؟ خب منتظر بودم که یکی سم بگیم ایشون یه مشترک لفظی میشه. دیگه کی میگه مشترک لفظی؟ هر دو میشه، یا مشترک معنی یا مشترک لفظی. یادتون نره چی درباره مشترک معنی یا مشترک لفظی گفتم؟ اون یه لاب به دستون دارم. مشترک معنی سنخش یکیه، ولی مراتبش متفاوته. مشترک لفظی اصلا ماهیتا جدا. حالا مشترک معنی این مسئله که شما الان اکثرا گفتید معنوی معلوم چه فهم بالایی دارید. ببخشید معنی منظورم اینه که شما فهمید و تعداد زیادی از حکما مثل شما میگن مشترک لفظی. جالب میگم کیا هستن؟ مثل مثلا شیخ رجب علی تبریزی از حکمای قرن صفوی، خود امیر ابن تیمیه، قاضی سعید قمی و کسان اینا میگن مشترک لفظی، غزالی و خیلی ها. شما غریب نیستی که گفتی مشترک لفظی خیلی طرفدار، ولی حکمای بزرگ مثل ابن سینا و ملا صدرا میگن مشترک معنوی. و این بحث خیلی بحث مهمیه. اگر وجود مشترک معنوی باشه با مشترک لفظی فرقش چیه؟ حالا چه تأثیر داری؟ چه بحثی که ما بکنیم؟ کسانی که وجود مشترک معنوی میدانن هستی رو یه چیز میدانن، اختلاف در مراتب میدانن. مثل نور، نور یه حقیقته، حالا نور شمع باشه، نور چراغ باشه، نور برق باشه، نور خورشید باشه، نور هرچی باشه، نور نور نوره، یکی خیلی مشعشعه هزار شمعه، یکی یه شمعه، یکی سوسو میزنه کرم شبتاب هم یه نوری داره، اونم نوره، یه نور خورشید هم نوره، یه سنخه، یه دنخه، هستی یه چیزه، مراتبش متفاوته، یه وحدتی بر هستی واحد در کل هستی، حقیقت هستی یه چیزه. خب این مشترک معنیه. اونا که میگن مشترک لفظیه چی میگن؟ میگن هستی ها با هم به ذات متفاوت، اشیا با فیض هیچ ربطی نداره، دریا با کوه هیچ ربطی نداره، دریا دریا، صحرا صحرا، کوه کوه، دیوار دیوار، درخت درخت، ربطی با هم متباین هم. متباین که میدونی هم چه؟ یعنی از هم جدا، بیگانن با هم، دریا و صحرا با هم بیگانن، وقتی دوتا شدن بیگانن. در مشترک لفظ معنوی درست مرتبشون فرق داره ولی بیگانه نیستن، اون پایین‌تر از ما بالاتر. میگه منم از جنس تو، همه پایین‌تر. شم به خوشی میگه منم نور میدم، تو هم نور میدم، من کم پایین‌تر هم، تو بالاتر، اما یه جنسی. اما اونی که مشترک لفظی میگن چی میگن؟ همون رو میشناسن، صحرا صحرا، صحرا از دریا خبر نده، دریا از صحرا خبر نده، بشه از فیل خبر نده، فیل از بشه خبر نده، چرا تو با هم نده؟ به عبارت دیگر در مشترک لفظی یعنی بیگانگی بر هستی حاکمه و تفرقه، تفرقه و بیگانگی، این احد و همه من الاخر ربطی با هم نداره. در مشترک معنوی چی؟ یه وحدت، اونس و همه همه یه چی دار، همه از جنس هم هم کم و زیاد داره، پایین و بالا داره، ولی یه سنخ هم. در مشترک معنوی وحدت و سنخیت و اونس و الفت و محبت هست، در مشترک لفظی چی هست؟ تفرقه و جدایی و بیگانگی و نترسو بگو دشمنی و ناشنایی و عالم متفرقه. خب حالا کدومو بگیم؟ وجود مشترک لفظیه یا معنویه؟ آن شما چون اهل محبتی معنوی دوسته، شما بفرمایید مشترک لفظی.
یه اشکالی دارم، ما وقتی هم وجود حقیقی خداوند رو بیم وجود داره، همچنان بیم وجود داره، نه از برونته بردونی با هم بیرسن.
تمام بحث همینجاست، حالا میخواستم برسم که شما خودت تون رفت. تمام بحث از همین اونا که میترسن مشترک لفظی میگن همین، میخوان هر چه بیشتر بین خدا و خلق فاصله ایجاد کنن.
حالا ماهیتی ما
ماهیتی وجود دارن، حالا از ماهیت بحث میکنن. اونا که غالب مشترک لفظی هم همین احساس دارن، ترسشون چی از مشترک معنوی میترسن؟ میدونی چرا میترسن؟ میخوا اگه اینجا باشه که ما که وجود داریم، خدا وجود داریم، پس یه سنخی میترسن از این رو خریت میترسن. خب چه ترسی داره؟ ترس نداره، تنزیهی هم نگوش بدیم، یه نوع تفکر عدله هر دو طرف دارن. میخوام منشه روانی شو بگم، اونو میترسن، میترسن که اینقدر خدا رو میخوام بزرگ بدونم که نه اون اصلا چیز خیلی نداره. اینه تو را و رب بلربا، حرفشونه همین چی گفتم؟ اینه تو را و رب بلربا، یعنی چه نسبت خاک را با عالم پاک، خاک خاک، عالم پاک پاک، نسبت ندارم. اینا رو بهش میگم تنزیهی، میخوان هرچی فاصله بیشتر کنن بین خدا و خلق. حالا بین خدا و خلق باید فاصله رو بیشتر کنیم یا ارتباط رو بیشتر کنیم؟ اما وقت مشترک معنوی خیلی ارتباط قوی میشه، ارتباط یعنی ما هم هستیم، خدا هم هست، ما هستی هستیم، موجود هستیه من خب ضد هست سایه هستی اینو بیشتر میپسند میده بیگانگی رو بیگانگی بهتر آشنایی خیلی مسئله مهمی ها یکی از سهمناکترین مسائلی است که همیشه به این موضوع کلمه و تمام در طول تاریخ یهودی مسیحی مسلمان نمیدون بحث که بعضی ها فاصله ایجاد میکنن میخوان خدا رو خیلی چون میخوان خدا رو خیلی بزرگ جلوه بدن خودشون خیلی جدا میکنن اما اون که ما میگن هستی هستیه هستی خدا هم هستیه هستی پشم هستی ولی پشم هست پشه نیست هست پشه نیست به اندازه پشه هست خدا هم هست به اندازه خدا هست که لایتناهی لایتناهی هست خدا هست لایتناهی هست پشه هست به اندازه پشه وزوز میکنه همین؟ حالا چه یکی داره؟ لحمه میخوره به هستی خدا را حالا اون دنباله داره و کم کم عرفا که میرن تو وحدت وجود از همینجا میرن یه این دنباله شال بعدها میگه اجمالش اینه که ابن تیمیه مشترک لفظیه از همون هاست که بخواد فاصله ایجاد کنه میگه نه خدا خداست مخلوق مخلوق ایچ ربطی حالا اون یه عنایتی هم میکنه بخواد ولی اصلا ایچ ربطی نیست همین چه نسبت خاک را با عالم پاک اینجا تو را برد بلر با خاک کجا بروردگار عالم کجا اون خیلی اصلا به تصور نمیاد پشه چیه ما یه پشه اصلا وزوز این نوع تفکر ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه که خیلی طرفدار داره ابن تیمیه در دنیا شرق و غرب هم نداره اینجا دیگه این نوع تفکر آدمی است اینه که یه قدر عمیق‌تر هست حالا شاید ما فکر کنیم عمیق‌تر هست این همه را ممکنه میگن که ادعاست ابن سینا مشترک معنوی میگن حتی بهش نسبت اونه که مشترک لفظی و اشتباه هست حتی به ابن سینا بعضی از نکته خوب نمیشناسنش که حالا من اسمون دارم همین روزا نسبت دادن که اون قابل اشتراک لفظی ولی نیست مولا صدو که اشتراک معنوی تمام عیاره این به سینام هست که مای بزرگ اشتراک معنوی قایدن حالا بعد بخوم این به کجا میرسیم خلاص اون زبان یگانگی اون زبان بیگانگی این زبان اون سلفت اون زبان تفرقه و جدایی زبان همینه کسرت وحدت همین وقت مسئله کسرت وحدت که اونم از مهمترین مسئله همین در مشترک معنوی وحدت بر هستی حاکمه در مشترک لفظی کسرت بر عالم حاکمه و انسان ها بیشتر کسرت بین هست شما اگه با حس نگاه کنی به این مسئله کسرت بین ببین آدم هایی که حسی مسلک هم دو داره عالم خیال حد اکثر میرن اینا کسرت مشترک لفظی هم. این ها کسرت شما وقتی دیگران روی درخت، دیوار، شجر، حجر مختلف داری میبینیم تهران نگاه کنیم چقدر پراتر این داری میبینیم واقعیت این کسرت بینیشم با حس و خیال کسرت رو شما میبینیم خیال هم کسرت بینه حالا اجازه بدیم همین هم حس کسرت بینه هم خیال اما با عقل که نگاه کنیم بیشتر وحده مثلا آدم ها رو با حس که نگاه کنیم حسن و حسین و تقی و نقی و شرقی و غربی و سیاه و سفید و بلند و کوتاه و چاق و لاغر و عالم و جاهل هم که میبینیم آدم ها تک تک میبینیم کثیر هم اما یه وقتی تصور کن انسان کلی انسان یه وحده اون انسان که در عقل میاد ها حالا یه انسان سیاسفید تو اون انسان کلی سیاسفید نیست انسان انسان هرچی باشه انسان وقتی تک تک آدم ها رو ببینی با حس این همه خیلی اصلا دو نفر آدم در کل عالم از ازل تا ابد یکسان نمیبینن حالا شده که دو نفر آدم یکسان باشن از ازل تا ابد هرگز یه ذره فرق حتی دو قلوها یه ذره فرق یکشون دوتا رو اومد یکشون برماد همون زمان هم خواهد مکان شده که اونجا نشسته که نشسته در دو مکان میشه یه در یه مکان میشه نده تو بخور خوستر هم دومون یکشون یه لحظه زودتر رو بیدیم به دنیا آمد اون یه لحظه بزرگتر مثلا پنج سامنه در زده پنج سامنه گیاه هاشون هم فهم میکنه خطوط سر انگوشون هم فهم پس هیچ دو نفر کسیره و حس که نگاه کنه عالم کسرته حس کسرت بینه عالم خیال هم کسرت بینه تخیل بکنه اشباه صور تو تخیل با صورت ها سر کار داره صورت ها با هم، اما عقل میگه انسان به عالم عقل کلی هستی هستی یه چیز. بله بفهم.
ابن تیمیه با همه کثرت انگاری و علاقه‌ای که به نومینالیسم از خود نشان می‌دهد در راه توحید و تنزیه باری تعالی کوشش فراوان می‌کند، ولی چون از حقیقت تنزیه غافل مانده و به این نکته واقف نیست که تنزیه حق تبارک و تعالی از درون تشبیه می‌گذرد و با مشکلات بسیاری روبرو می‌گردد، مسئله تنزیه و تشبیه از تبارک و تعالی آنچنان ظریف و دقیق است که کمتر کسی می‌تواند به طرف افراد تنزیه و یا به سوی تفرید تشبیه کشیده نشود.
این وقت دارها به مناسبت‌های در این کتاب گذشته مسئله تشبیه و تنزیه رو با شما اجمالا گفتیم، شاید بعضی ها نبودن، حالا تکرارش هم اجمالا نرم. یکی از مسئله مهم الهی توحیدی مسئله تشبیه و تنزیه بین حکما و متکلمان. بعضی تنزیهی هم مثل ابن تیمیه، مثل افلوطین مثلا تنزیه، فلون تنزیهی بوده، هم تنزیهی هم خدا رو منزه میکنن، صفات خلقی نداره، صفات این عالم نداره، سلبی فکر، خدا اونه که جسم نیست، خدا اونه که زمان نداره، خدا اونه که مکان نداره، هی پاکش میکنه از اصلا. خب یه خطری داره که خب هیچ تشنه همونه میگه بس این چی نظره با چیه. این تنزیه محضه که خطره. تشبیه محضه هم بعضی خدا رو هم مثل آدم میبینه، این هم خیلی خطره که خدا رو به شکل آدم تصور. اینقدر میان تشبیه میشن که هر دوش خطره. این مرز باری که بین تنزیه و تشبیه خیلی مرز ظریفه. تنزیه از درون تشبیه میذاره و تشبیه از درون تنزیه. این خیلی کاریه، یکی از سخت‌ترین کارهای شخص موحد همینه که نه تنزیهی محض و نه تشبیهی صرف، زمین که تشبیهی تنزیهی هم باشه، زمین که خدا همه جا هست و همه چیز هست در این حالی نیست. هرمونی این اشتباه شده، یه مسئله که الان هم بیشتر با عرفا مخالفن فکر کنم که خدا همه جه هست، میکنه خدا حلول کرده، اصلا حلول کفره، حلول نیست، چون نمیتونه این بفهمه خدا همه جا هست اما حلول کرده در اشیا، اون چون غیر متناهیه همه جا هست. به این معنی این تشبیه و تنزیه که باید نه تشبیهی بشیم که بگیم همین جاست، حالی تو اینه، این خطره، نه جداش کنیم که اصلا بگی ربط نداره، اونم خطره. یک حرکتی بین تشبیه و تنزیه که بسیار ظریفه و بسیار سخت، باید از تشبیه یست و تنزیه، از تنزیه یست و تشبیه، همواره این دو حرکت رو ما باید انجام بدیم و یه ذره غافل بشیم، یا تشبیهی هستیم یا تنزیهی، باید هر دو رو حفظ کنیم، نه تشبیهی نه تنزیهی، هم تشبیهی هم تنزیهی، نه تنزیهی محض نه تشبیه صرف، هم تشبیه هم تنزیه. وحدت کثرت هم همینطوره، یا شما کثرت بینید یا اصلا وحدت رو غافل میشید، همه چیز متفرق میشه، یا وحدت بین محض که دیگه کثرت نبینه، اونم خطر، نمیشه اصلا کثرت رو نبینه. چون وقتی انسان حاله در این حد پایینش انسان تصور میکنی، خب انسان دیگه سیاسفی نداره، عالم جاهل نداره، ولی وقتی نیه پایین تر میگه بابا عالم جاهله، سیاه سفیده، زنه مرد و زننده کنه، هر دوش هست، باید زال عینن باشه، دو تا چشم داشته باشه. قرآن هم گفته علم نجعل له عینن، آیا ما دو تا چشم بر شما قرار ندادیم؟ این دو تا چشم هم چیه؟ خب دو چیز ظاهر که همه کس میفهمی ظاهر شد که ما دو تا چشم داریم. این معنی باطنی هم داره، یعنی با یه چشم تنزیهی نگاه کن، با یه چشم تشبیهی، هم با چشم تشبیهی هم کثرات رو ببین، هم وحدت رو ببین، کثرات رو در یه وحدت ببین، وحدت هم در یه کثرت، این رو خوب. اگه کثرت محض رو دیدی پراکنده ای، مثلا دست به هیچ رو بندی، قربتی در قربت محض، وحدت محض رو ببینی منزوی شدی، باید وحدت رو در کثرت که ای کاش این دیده آدم ها داشتن، اگه آدم ها این دیده داشتن هیچ اختلافی در آبیت نداشت، با هم جنگ نمی کرد. اگه وحدت در کثرت و کثرت بر وحدت می دهند، با هم دعوام نمی کردن، جنگ هم نمی کردن، اختلاف ها در بین می دهند. ولی بدبختی اینه که آدم ها یا کثرت بینن یا وحدت بینن، یا منزویه در وحدت یا مشغول به کثرت از عالم وحدت بیخبرند. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. اما کار سختیه، اما کار سختیه، کار خیلی تمرین ما، خیلی تمرین ما. ما وقتی مشغول کثرتیم دیگه از وحدت بیخبرند. اگر اصلا قالمان اهل وحدت ماها کمتر هست، اونه که خیلی به وحدت گرام چه منظمی میشن تو این جمعیت رو که میکنه وحدت گرامی محض داشته خوشیم. خالب مردم که اصدت گرام میشتن وحدت گرامی محض دیگه خیلی آدم های عجب و غریب هستن که فعلا ما نمیتونی بیدار میکنه، اما هستن اونا منظمی میشن در کنج وحدت شد. باید مرتب از وحدت به کسرت و کسرت به وحدت عبور کرد و سفر کرد. باید کسرت مانع وحدت نشه، وحدت هم مانع کسرت نشه. اگه این تمانو وحدت نشد، تمانو از مون برداشته شد و خیلی مسئلت داره دیده شد. بفرم بله کماهی یعنی اون چیزان که هست، یعنی دوشار وهم نباشن، واقع رو ببینیم. ولی واقعا همینه، این هم میتونه باشه. تو اونجا منظوره که واقعیت رو ببینم، نه داره اوهان، ولی واقعیت هم واحده و در این کسته و کسته در این وقت رد شده در همون که رد میشه باید غافل نباشه، نه که او به پشت سر بگذاره. عبور کردن به دور داره، یه عبور کردنی که پشت سر میذاره یه باش فاصله میگیره، یه عبور کردنی که هست باش ولی تعالی پیدا، تعالی به عبور فرق داره. این کلمات همه باید معنی بشه. بله وحدت کسرت، اصل وحدت بدون کسرت نمیشه، کسرت هم بدون وحدت نمیشه. اما الان بحث اینه که اصل وحدت یا اصل کسرت، کسرت از وحدت میاد یا وسط از کسرت. خیلی مهمی میزنم، اما غالب مردم وحدت از کسرت میسازن. من الان اکثر مردم آدم ها رو میبینم میگه همین یه معنی انتظار، لفظ انسان هم ما انتظار کردیم برای که یه جا بگیم. کلیات همین خود ابن تیمیه همین میبینیم، انتظاری میبینیم. نومینالیست دیگه، نومینالیست گفتن نومینالیست اینکه کلی وجود نداره، ما میسازیم. از حسن حسین طبیه نقیه نام انسان کلی ما میسازیم برای که راحت بتونیم حرف بزنیم. نومینالیست یعنی یه نام بیش نی واقعیت کلی نداره. اکثر مردم نومینالیست هم، اما در واقع وحدت واقعیه. بله بله، هر دو گروه دلیل دارن، ولی قلی که اون برای خودش که دلیل قلی داره، ولی دلایل وحدت مشترک معنوی قلی تن. هر کسی برای خودش دلیل داره، آدم های احمق هم برای حماقت خودشون یه دلیل میاره، اما یه سوم باید داوری کنه ببینه که حالا کدوم دلایل محکم‌تره. بفرمایید.
خدای
ابن تیمیه وقتی
چه کار
میاد؟ خدا در عز مقام و عز عظمت اونجاش ما دسترسی بهش از اون پشتا و هم یه عنایت میکنه، دسترسی بهش نیست.
خدای نقش انسان با خدا چه؟
شما نداره، او عنایت داره به شما از نظر ابن تیمیه. اون نفاذات رو به شما میفرزه ولی شما دسترسی بهش نداره. از خودش به پرسه از من میپرسی. حالا طرفدار خیلی داره همینجا، نه تو همین، نه همه جا طرفدار داره، نه فقط تو وهابی ها. تفکر ابن تیمیه خیلی جاها هست. حالا با آدم ها صحبت کنم چی میده، با اونها صحبت کنم ازشون بپرسی، از من نپرسی. بله بله شما ببین، حالا وحدت دوباره خیلی مسئله سهمناکیه. همه اینا مال اینه دیگه که اصلا کم کم شما میفهمید که ما چقدر نمیدونیم. باز وحدت هم دوجوری، یه وحدتیست که مقابل کثرته، تقابل دارن، واحد کثیر تقابل دارن یا ندارن؟ مثل سیاسفی واحد از اون جهت که واحد کثیره، کثیر از اون جهت کثیره واحده، از تقابل دارن. واحد کثیر که تقابل دارن یه وحدتی است که مقابل کثیره، این چیز مهمیه. اما واحد و کثیر هر دوشون از چه جنسن؟ یه وحدتی است که فوق واحد کثیر، اون مخزن، وحدت مخزنی باشه. یه واحد که میاد مقابل کثیر دارم، اینم خیلی مهمه، اینم محدوده چون تقابل داره با کثیر. کسی میگه من کسی در واحد، میگه من واحدم. یه وحدت است که سایه بر سر هر دو جمعی افکنه. میتونی بفهم این وحدت یا نه؟ چیه شما تقسیم میکنی به واحد کثیر؟ چیه تقسیم میکنی به واحد کثیر؟ ها؟ نه، اصلا چیزی که میگید واحد و کثیره چی تقسیم میکنی؟ ها؟ تمایز خود تقسیمه. چی میگیم یا واحد یا کثیره؟ وجود وجود یا واحد یا کثیر، درسته؟ هر دوش هست. حالا اونجا که وجود واحده کثیره؟ نه. اونجا که کثیره واحده؟ نه. خب اون مقسم که وجود هم واحد، وجود یا واحد یا کثیر، مقسمه. مقسم میدونی یعنی چی؟ ببینید چی مثال بزنم براتون. آب یا شور یا شیرین؟ آب شور شیرینه؟ آب شیرین شوره؟ اما چی رو تقسیم کردیم به شور و شیرین؟ آب هم شور هم شیرین. نفهم این چی گفتم؟ حالا آب مطلق شیره، شور شیرین؟ اما میتونه هم شور باشه هم شیرین؟ اون وحدت مقسمی. بله، وجود یا واحد یا کثیر. واحد کثیر نیست، کثیر هم واحد نیست. اما اونی که تقسیم میشه به واحد کثیر، خودش واحده کثیر؟ اگه واحد بود که کثیر قابل قسمت نبود، اگه کثیر بود که واحد قابل قسمت، پس چون قابل قسمت به هر دوست، تا به هر دو رو داره. اونو میگه وحدت مقسمه. اون وحدت الهی و وحدت بالاست. چون خود وحدت هم فهمیدنش خیلی سخته.
نمیتونه
کثیر
باشه که. اون وحدت مقسمه.
اگر نمیتونه کثیر باشه، اون وقت چیزی مقسمه. اون وحدتی که هم وجود، وجوده. خود وجود با واحد یه معنی داره. وجود واحد، چون میگی وجود واحد، بله وجود واحد هم داریم، ولی به این معنی اصلا وجود هم واحده. وجود یا واحد یا کثیر، پس هر دوش هست که قابل تقسیم. چیزی که قابل تقسیم باشه باید اقسامشو در خود داشته باشه، بله قابل تقسیم. آب وقتی میگه همشور همشیرین، باید طاقت این داشته باشه که همشور باشه همشیرین. اگه طاقت هر دو نداشته باشه قابل تقسیم نیست. عدد یا زوج یا فرد، درسته؟ زوج فرده؟ فرد زوجه؟ خود خود عدد به ماه و عدد چیه؟ عدد زوج فرد نی، عدد فرد هم زوج نی، ولی عدد مطلق چی؟ ها؟ تمام شده دارم. اینا فهمیدن سخته ها، اما اینا بفهمید در باب وجود به دردتون، در باب توحید به دردتون. اونا که توحیدشون قبلی اینا رو فهمیدن دارستن. آدم هایی که نه نمیفهمن توحیدشون هم قوی نمیشه. بله؟ عدد فرد هیچ وقت زوج نیست. تا ابد عدد فرد زوج نیست. زوج هم تا ابد فرد نیست. اما اونی که هم زوج هم فرده چی قابل تقسیم به زوج فرده؟ اگه زوجیت فردیت توش نبود قابل تقسیم بود؟ پس تو عدد چی هست؟ تمام شده. حالا بفرم بفرم. بله دنیای امروز تشبیهی. نه دنیای امروز به یک معنی اونشون که موحد هم تنزیهی هم، اما اونه که موحد نیستن تشبیهی هم. تشبیهی به این اونه که اصلا توحیدی نیستن که بله با کسرات سر کار دارن، اما موحدیشون بیشتر تنزیهی هم، موحد هاشون هم. اما آدم هایی که دن ندارن که اصلا کسرت بین هم بله، اصلا با کسرات سر کار دارن، عالم کسرت بله. آخه آدم های امروز هم فرق، ما با موحدین سر کار داریم. موحدین امروز بیشتر تنظیم هست، اما آدم هایی که در نوبار توحید که بیدیم که نه کسرت بینیم، کسرت خالی بود. اصلا علم کسرت بینیم، علم جدید ساینتیفیک، ساینس تا کسرت بینیم. فلسفه یه مقدار تو وحدت میره، وقت عرفان میگه میره با اوج وحدت بینیم که الان انشاءالله به مقام عرفان شما برسیم. فلسفه من اون وحدت تام نیست، علم کسرت بین میگه اینه علم نداره. علم اگه بخواد کسرت بین نماشه علم نیست، کسرت بین نمیداره خود چه داره. اما آدم باید بفهمه که این جایش کجاست اون جایش کجاست. بفهم این انتقاد از علم نبود، ما بعد از علم هیچ وقت بعد نمیگیم، ولی جایگاه خود چه داره؟
مثل
اینیه،
مانند
بسیاری
از اهل
ظاهر. بله، یه سوال دیگه دارم، بخند.
علم دنیای ظاهر حرکت میکنه، اگر علم ما هدایت
شد
تو دنیای معنی، آیا همین
نتیجه رو خواهد داشت؟ علم تا از معنی در نظر دیگه من علم نیست. علم اونه که این جنس رو داره، بگید فیزیک داره با ماده سر کار داره، شیمی. اگر از معنویت دم زد، اون به لحاظ دینی میتونه یه عالم دینی باشه و بده تو ملکوت و اینا اونو کار، ولی عالمی که تو فیزیکش تو آزمایشگاهش معنویت هستن یه کمی نادانه، از بخم فیزیکدان هم نیست، چون یه روز ما دیاریم از این آدم های نادان دینیش رو با علمش قاطی کرده. نه، تو علم داره ماده رو میشکافه، غیر ماده هم ماده رو با ماده سر کار دارد. اون که اومد از مجادله صحبت کنه، اون یه فلسفه میشه. مدام رباطی، این روزا خیلی رباطی کردن، از این جهت دارم میگم. معلوم میشه سی بعد مهندسی و فیزیکدان که مدام مزخرفات میگن. اینا اینو نفهمیدن یعنی چی. علم با ماده سر کار داره. بجه اگه عالمی از عالم فیزیک خودش خارج شد، بفهم فیزیکدان خوبی نیست. حتما شک کن در عالم بودن. حالا معنویت داره خودشو داره، آدمی که معنویت داره میفهمه که جایگاه علم اینه.
من میخواد
بگم
حوزه
داوری،
اون دیگه
که
وقتی
میاد داوری
میکنه در
دنیای معنوی رو با فیزیک و فرمول فیزیک نمیتونه درک کنه. اینجا باید وارد فلسفه بشه. و امروز شده. امروز فیزیک جدید، فیزیک کوانتوم کم کم داره یه مدتی فلسفه کنار گذاشته بودن. دوباره حالا دارن نزدیک به فلسفه. الان فیزیکدان‌های جدید غالبا به یه بن‌بستی رسیدن که ناچار وارد فلسفه شدن. ناچارن. وقتی به زبان فلسفه باید حرف بزنن، با زبان فیزیک نباید. ببین دو تا زبانه، زبان علم با زبان فلسفه دو تا زبانه. اینا رو قاطی چه میکنیم از شغل قلم کار در میاد که ما نظرش اینجا میدونیم در دنیای امروز. حالا شما انشالله جز اونا نباشید. بعد بفرم.
ابن تیمیه مانند بسیاری از اهل ظاهر به آیات و روایات تنبیه بیشتر توجه کرده و از ادله تشبیه غافل مانده. برای اهل بصیرت پوشیده نیست که تنبیه محض در مورد حق تبارک و تعالی مستلزم محدودیت و یا نوعی تعطیل خواهد بود، زیرا وقتی حق تبارک و تعالی را از برخی آنچه به عنوان موجودات میشناسیم تنبیه کنیم، معنی آن این است که برخی از امور را از حق تعالی سلب کرده ایم. این مسئله نیز مسلم است که سلب امور از یک شی مستلزم محدود شدن آن شی خواهد بود. البته اگر همه آن اموری که به عنوان موجود میشناسیم از حق سلب کنیم، با نوعی تعدیل روبرو خواهیم شد. این تعدیل میتواند تعدیل عالم از مبدا متعال تلقی شود و نیز میتواند تعدیل عقل از هر نوع ادراک به شمار آید.
بله، تنزیل یعنی نتیجه فکر ابن تیمیه و طرفداران و امثالش که همیشه در تاریخ ها رو بیدن خودشون نمیدونن که نتیجه فکر به خدا رو تنزیه محض میکنه، از تشبیه غافل میشن. نمیدونه خدا نیست 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 این نیست این نیست این نیست این خیلی خوب تنجید بود. خب خدا این همه مجموعه سلب ها، یا باید این اصلا خدا هیچی نیست، یا باید این حد اقل یه چیزی که اصلا هیچی نسبت این محدودش کرد. وقتی میگیم نیست، هر سلب یه محدودیت نیست، هر سلب یه محدودیت نیست، هست یا نه؟ مجموعه سلب ها موجب محدودیت اختاله میشه، اصلا موجب تعدیل شدنش هست. حالا این تعدیل هم بزرگه، یا اصلا عالم ها دیگه باید بگه خدا اصلا نیست، خالی از مبدع کنی عالم رو که خیلی کفر محض، یا عقل رو تعدیل کنی بگه نیست نیست من نمیفهمم، وقتی بگیم هم دیگه خدا هست من نمیفهمم، وقتی خدا هست ولی نمیفهمم چی میگم، بگه خود تو با مجموعه سلب ها میگه خدا هست، سلب که نتیجه اثبات نمیده. این تعدیل عقله. اینجا تعدیل دو تا معنی داره، یکی تعدیل عالم از مبدا، یکی تعدیل عقل از فکر. وقتی نیست نیست ولی در نهایت میگه یه خدای هست، میگه نمیفهمی چی میگی، عقلت تعدیل کرد. پس این خطر تنزیه. ولی اینو خودتون متوجه این مسائل، اینو مسائل عمیق فلسفی است و فیلسوفیستان نمیفهمن، خودتون هم خیلی دیندار میدونن و خود بدونن سرانجام نمیفهمن. بله، خیلی خودتون رو دیندار میدونن و نمیفهمن. بله، بفهم.
در نقل قول از ابن تیمیه گفته شد که او وجود به شرط اطلاق و همچنین وجود بدون شرط اطلاق رو ممتنع میدارن و به همین جهت حکما رو در این مورد به شدت نکوهش میکنن. وقتی اون وجود به شرط اطلاق و همچنین وجود بدون شرط اطلاق را ممتنع می داند، معنی سخن به این است که هم تبارک و تعالی وجودی است به شرط عدم اطلاق. این مسئله نیز مستلزم است که وقتی وجود به شرط عدم اطلاق لحاظ گردد، ذهنیت از میان خواهد رفت و تباین جای آن را خواهد گرفت. تباین میان حق و سایر موجودات در
خدا به شرط عدم اطلاق می دانی یعنی چی؟ این خدا مطلق نیست، مشروط به اینکه مطلق نباشه. مطلق نباشه یعنی چی؟ یعنی حقان مقاید باشه، یعنی حضور نداشته باشه، یک جهان نباشه، محدودیت نیست. هست یا نه؟ صریح داره میگه، از ترسش اینا رو میگه، بخواد خیلی دیندار باشه خود رو بیرون میکنه. بیشتر
چه دلیلی
حرف بزده؟ مشروط به عدم اطلاقه، اطلاق فراگیریه، ولی خدا میگه شرطش اینه که فراگیر نباشه. مشروط به عدم اطلاق داره میگه سریع، یعنی تنزیهش میخواد بکنه، خود خدا همه جا نباشه، پاک بمونه.
بعد جا خدا نباشه،
همه جا هست خدا.
نه میگم
اینجوری داره، نه به طور کلی میگه مشروط به عدم اطلاق، به عبارتش اینه دیگه. اوضوع دارد شد بفرد
تبایر میان حق و سایر موجودات دقیقاً همان چیزی که ابن تیمیه برای اثبات آن کوشش می نماید. او تبایر میان حق تعالی و سایر موجودات را اساس توحید دانسته و تنزیه حق را از این طریق توجیه می کند. وی نه تنها تبایر میان حق و سایر موجودات را اساس توحید و تنزیه حق می داند، بلکه در نظر او همه موجودات با یکدیگر متباید بوده و هیچ گونه قدر جامع و سنتیت نفس الامری در میان آنها تحقق ندارد. او از این مرحله پا فراتر گذاشته و حتی برای عقل نیز قدر جامع قائل نشده است.
ببین چی میگه؟ نه تنها عالم رو به خدا متباین، متباین که میدونی بینونت این جدایی دشمنه، نه عالم رو به خدا متباین میبینه، خود موجودات عالم رو با هم متباین میبینه، نه تنها موجودات متباین میبینه، عقلهای آدمیان هم با هم متباین میبینه، حتی به عقل کلی قائل نیست. عقل حسن و حسین و طبیع و نقی با هم متباین هم. ولی ببین در این عالم تباین چی پیدا میشه؟ این هم این عبارت چی؟ بیشگار کن من دارم بحث از این بزرگتر میکنم، شما بحث پایین‌تر داریم چی میگیم، ما شما داریم چی میگیم. بله ما داریم میگیم اصلا غیر خودمونه چی، شما میگیم وزنش، ولی ما از تونتر از شما گفتیم گوش بده این حرفا بعد آیه رو بخون. بله بفهم قدر جامعه مثل که انسان، این مثال ها قدر جامعه بین همه آدم هاست، همه آدم ها انسان هست یعنی نیستن، ولی انسان شرقی غربی کجا؟ یا آدم این طرف دور یا آدم اون طرف دور، ولی هر اونم انسان قدر جامعه یعنی بینشون انسانیت جامعه وجود، وجود بین پشه و خدا قدر جامعه هست. چی هست؟ خدا وجود داره، پشه هم وجود داره، وجود قدر جامعه نی؟ هست یا نه؟ نمیدون قدر جامعه قدر بخار نه وجود وجود نداره، وجود وجود هست. اگه کسی بگه وجود وجود داره غلطه، حتی فارسیش غلطه، باید بره ادبیات اسلام. وجود وجود نداره، وجود وجوده، میتونی بگی وجود وجود داره، میتونی بگی وجود وجود نداره. این مثل اینکه بگه آب، من آب آب رو حمل اولی، اون وجود وجود است حمل اولی است، ولی وجودی زائد بر خودش نداره، اینو بهش میگیم حمل اولی. یه قدری وقتی من میگم شما منطق نخونی مشکلی، باید یه قدری منطق خونده بشین که نخونید حمل اولی یا حمل ذاتی رو بدونید. که هم لعبه آب آبه، آب آب دارد یا آب آبه؟ آب آب هست درسته، ولی آب آب دارد؟ وجود وجوده، ولی وجود وجود دارد؟ وجود وجوده درسته، شما میگه وجود وجود دارد؟ مثل اینکه آب آب دارد، درسته آب آب دارد یا نه؟ آره؟ خب پس اصلاح کرد، بله بفرم.
در عقل ابن تیمیه هر فردی از افراد انسان عقلی دارد که با عقل فرد دیگر متباین است. به همین جهت وقتی ابناء آدمی در مورد یک موضوع با هم اختلاف پیدا می کنند، نمی توان قول یکی از آنها را بر دیگری ترجیح داد، زیرا در این میان یک قدر جامع و امر مجزوزی وجود ندارد که در پرتو آن بتوان صحت یکی و بطلان دیگری را اثبات کرد. ما در اینجا به بخشی از این عبارت ابن تیمیه تکیه خواهیم کرد. او در جایی گوید الناس اذا
تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهبا حجة على اخرى. این اندیشمند در جای دیگری از کتاب ما تحت عنوان درع و تعارض عقل و نقل گوید ولم یبق الا ان یقال ان کل انسان له عقل و یعتمد علی.
خب حالا این معنیش ببین داره چی میگه. مثلا اینجا که ما این عبارت رو میاریم برای که یکی مثل امثال شما نگیم که چه بسا چون آخه بعد حرفا عجیب و غریب میگن ممکنه بعضی شک کنه که همچی مگه همچی چیزی این عبارت رو بود یه هر آدم یه عقلی داره. حالا اگر آدم ها که هر کدومش یه عقل با عقل دیگری متباینه، عقل حسن با حسین، تقی با نقی متباینه، اگر تقی چیز گفت نقی چیز دیگه با هم اختلاف پیدا کردن، ما از کجا فهمیم درست بیم درست میدیم؟ متباین قدر جامع ندارن. خب میدونید لازمه این حرف چیه؟ باید اول ازش پرسید پس تو این حرفا برای چی نوشتی؟ حرفا تو خودت میفهمی، دیگران که نمیفهمی، برای چی کتاب نوشتی؟ دوم تو چه جور حرف پیغمبر فهمید؟ حرف علمای دینه چه جور فهمید؟ خب اونا برای خودشون گفتن تو اینا رو نمیفهمه واقعا. من تو گفته اگر تفاهم نیست پس درس دادن یعنی چه؟ تعلیم یعنی چه؟ تعلم یعنی چه؟ سخن انبیا رو که میفهمیدن مردم، سخن حکما چه میفهمن؟ اگر تباین بین عقول هر عقلی هست خودش میزنه اونم حرف خودش میزنه و تفاهم نیست، قدر جامعه نیست، تفاهم چگونه ممکن میشه؟ این ارزش به پرسی وقتی نمیشه جواب بده. ولی این عبارتش اینه، مقصد عبارت چه آدم که میگه گفته اینو میگه عقل ها هر آدم یه عقل داره متباین با عقل دیگه. بله عقل ها تفاوت دارن اما یه قدر جامعه دارن. ما میگیم با اون قدر جامعه تفاهم میسر میشه. اگه قدر جامعه نبود چگونه با آدم عربا با هم حرف بزدن؟ هر کسی کشک خود چون میسازید به جوری ما حرف شما میتونستم بفهم
میشه گفت عقل بخشش قدر جامعه بخشش نداره؟
نه دیگه بخشش دیگه چه بخشش داره چه بخشش نداره؟ اولا بخش نداره عقل، عقل مراتب داره، بخش نداره تذیه
پذیر بخش
نه اونجا دیگه عقل نیه قاطی میشم. عقل قدر جامعه داره اونجا که نمیشه. منظور شما اینه که یه جایی دیگه آدم نمیفهمه اونا چیزا دیگه باتش اومده، اون حواس و تمایلاتش قدر جامعه نداره. بله یه آدمی که عقلش گره زده با تمایلات نفسانش که چی نمیخواد قبول کنه هیچ وقت قبول نمیکنه. این عقلش نیه، این تمایلات نفسانیش. اگه عقلش بود قدر جامعه داشت، عقلش خالص نیه. شما منظور آدماست. بله بعضی آدما هیچ وقت حرف کسی قبول نمیکنه، اصلا نمیشه هم بخیم تفاهم کنه. این درست همه این عقلشه یا خریتشه تمایلات نفسانیشه. شما عقل با تمایلات نفسانی باتی نکن. این یه قد دقیقه بفرم خب همین یعنی بکنی اینم نمیفهمن دیگه. آدم وقتی نفهمه، آدم نفهم زیاد بوده در تاریخ عالمه. این امام ابن تیمی هست باش کارش کنم که نمیفهمه از این قدیل زیاد داره. شما تعجب، من که تعجب نمی کنم. من از این قبیل آدم ها زیاد دیدم. بفرمایید. چی هست؟ باهوشه برای که خیلی چیز توجه کرده ولی عقلش مشهوبه. باهوشه بله، حالا هم میگم باهوشترینه، یعنی ایرادهایی کرده. مثلا یه اشکالاتی به منطق داره که بعد از 780 سال زمان اومده امروزی ها فرگه داره میگه. این پیداست هوش داشته؟ بله یه هوش هایی داره، اما هوش هوشمند بودن لزوماً به معنی اینکه عقلش هم سالم باشه و خیلی خوب کار بکنه. خیلی آدم ها با هوش هم ولی عقل الهیشون عقل معنویشون کار نمی کنه، گرفتار یه چیز دیگه هست. همین الان هم آدم های با هوشی هستن. این آدم های هستن که در مسائل معارف نادان محضن ولی در زندگیش سر شیطون کلا می زن. شما ببینید همین آدم های روزمره که باشون برخورد میکنی باید معارف باشون بگو مثلا فلسفه بگو اصلا نمیفهم اصلا فرق نیست، اما تو زندگیش به سر کنی کلا سرش بذار، صد تا ابلیس کلا سرش میذار. اون هوش پس چیه؟ زندگی خوب بلده، رقم خوب بلده پولا رو که چیکار کنه، ولی ولی بیا با فلسفه یک نسینا برش بگو اصلا نمیفهم با انجکسیون نمیشه بهش تذکر کنه. بعد اینا فرق برای آدم ها عقل داشتن فرق داره. آره آره خود حیوانات هم خیلی باهوشه. مثلا همین مگس خیلی باهوشه. شما با مگس طرف نشدیم این چقدر باهوشه. ولی حق نداره. والله در دفاع از خودش شما باهوشه. خیلی سخته باش طرف شده. چند تا از جهات مختلف میبینه. خطر رو حس میکنه. هر حیوانی خطر رو حس میکنه. باهوشه ولی من دیگه خودش باهوشه. ولی عقل زرم نداره. بله بفهمه. هوش رو با حق قطعی نداره. چی هیتلر بله؟ حالا هیتلر چی کار داره؟ هم حالا خیلی باهوش هست. حالا هیتلر جمعه داره.
هیتلر همون زیاده.
بله بفهم.
همونطور که در این عبارت مشاهده می شود ابن تیمیه برای هر فرد از افراد انسان عقلی قائل است که با عقل در شخص دیگر متفاوت و متباین است. در اینجا ممکن است گفته شود آنچه ابن تیمیه در باب اختلاف عقل میان افراد انسان میگوید سخنی درست و هنجار است، زیرا تفاوت در اندیشه و عقل افراد آدمی چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. یک بررسی سطحی و اجمالی نشان میدهد که تا چند اندازه افراد انسان با یکدیگر اختلاف و تفاوت دارند. در پاسخ به این سخن باید گفت درست است که در میان افراد انسان تفاوت عقل و اندیشه وجود دارد، ولی در عین اختلاف که از خصوصیات شخصی و فردی نشأت میگیرد نوعی وحدت یگانگی در میان عقول آدمیان تحقق دارد.
حالا یه پس اجازه مخدومشون توضیح بدیم. بله آدم ها با هم مسلمن خیلی بدیهی که تفاوت دارن. عقل ها همه شما که درچسی با هم تفاوت فکری دارن و عقلی، ولی یه قدر مشترک به این تونه هست و با اون قدر مشترکی میتونی با هم تفاهم کنی. اگر تعصبات شخصی رو کنار بذاریم به اندازه کافی آلوده، بطور اصلا آدم گاهی اینقدر آلوده نفسانیات میشه که به تفاهم نداره با آدم ها. اما یه قدر منصف باشه با صفا باشه تفاهم هست و اون قدر مشترکی بین همه آدم هست. انشاءالله برگشت.
این تنزه‌گرایی ابن تیمیه باعث میشه که اصلا وارد این قسمت خدا نشه دیگه، درسته؟
بله الان هم زیاد
هستم. نه الان در حقیقت اصلا بعد از من خودم اینجور بعد از انقلابی که خدای آسمان و مدوزایم و درک درستی از خدا پیدا کردیم اینه. نه همون دیگه وحدت قسمتی که میگه دیگه
این دو برما توضیح بکنی که شدیم مدوزایم
اومده دیگه.
حالا در اینشالله من توضیح دارم. استاد این عقل ها که متفاوتن بزرگ ها مختلف به اصطلاح برایندشون نمیتونه در اجماع جمع بشه که قول ابن تیمیه پس با اجماع مخالفه دیگه. آره اینا نقدینه رو متوجه حرف خودش نبوده. آره دیگه این نبود از اشتو پرسیم باید اجماعش وقتی اصلا نباشه باید اجماع خود اجماعی اصلا نباشه. یونه تنوازه هست که تو هم باش هست
میتونم بگم اقلا هست که کنم نه مراتب شما هست میتونم بگم این چیز در امور اعتباری ممکنه ولی در امور حقیقی ممکنه ابن تیمیه وقتی جواب بده بگم اجماع در امور اعتباری ممکنه ولی در امور حقیقی نه، تو اصلا جز امور اعتباریه.
نه اجماع صحابه در
تو اینا نمیدونم اینا اعتبار کردن
مشکل بود نه
بذار مورد اولا چرا اعتبار کردن
اگه واحدی است که به همین کسرات حادی بود.
در
مقصد هم کسی.
آقای دکتر معذرت کنم، حالا این بحثی که آقای شیرازی باز کرد، این بحث ادراکات اعتباری علامه که آقای داوری هم، دکتر داوری هم توی کتاب ما و فلسفه و تاریخ فلسفه اسلامی رو اصلاح بیان کرده، من فکر میکنم که همین بحث شما حتی ادراکات اعتباری هم مستلزم یه فهم مشترکه، یعنی اگه این فهم مشترک نباشه در نفس الان میگنه اصلا نمیشه فهم کرد. مثلا من شما یه قرارداد ببنده اون یه موضوع به هر جد اون قرارداد برو پیش قاضی یا پیش قاضی
سوال بستن قرارداد رو بخواه هم نباشه نمیشه بس.
یعنی میخوام بگم که اون ادراکات اعتباری هم که حتی الان بیان کرده به اون راحتی چیزی است که حالا بیان کرده نفس الامری وجود نداره، مطابق واقع نیست، ولی تهش به یه وحدتی باید داشته که اون وحدتی باید نفس الامری داشته باشه.
اصلا تمام کار های طبعا هایی میخواد به نفس الامر برسن اونجا.
ولی آقای داوری
نخوندن اعتبارش رو چی گفتیم؟
آقای داوری استدلالش این هستش که ادراکات در اعتباری علامه مطابق با واقع و نفس الامر نیست.
نه به
واسطه به واقعه من اصلا میخواد
برسونه.
اشنا همینو میگه
کجاش میگه؟
تو همون ما تاریخ فلسفه اسلامی همینو میگه.
اگه من تو آخرش نه خود
نه همینو میگه
میخواد به واسطه به واقعه برسونه. تو یه واسطه میخواد میگه با کنایه مثلا میدید در استعاره شما مجاز به واقع میزن این واقع گذاشته یه لحاظ داره، یه لحاظ نمیشه
ریشه ای در واقع داره، همینه داره.
یعنی به واقع نرسه اعتبار نداره، اعتبار داره ریشه به واقع برسه، اونتوش ما میرسانیم از طریق همون اعتبار.
یعنی در واقع بازم شما اگه نفس الان
در نظر نگیری
نگیری بازم اصلا هیچ سنگ اصلا نمیشه،
چی نیست بدون اعتبار به نفس الان چی نمیشه.
چون تا اونجا که یعنی های داوری خواست اثبات که این ادراکات اعتباری
علاوه رو من اتفاقی میدونیم یعنی بحث جلسه بود اما این بحث نم ولی باید بخونم نمانی
آقای اون مهم ماهشون اتفاقی نظرات شما را من مخواستم بگیرم تو همین حال بخش مضافه من که خب به نظر من اصابه زحمت کشیده کار خوبی هم ارائه داده، ولی نسبت به که تو با شما شما گفتمان دارید فلسفه ها و منکرین اینا حتی با مخالفین فلسفه آدم مهم کنه احساس رو تو اون زمان گذشته قرار گرفتید با هاشون حسابی گفتمان دارید گفتگو دارید
یه هاشون نیازی رو مطرح کرده.
ولی آقای داوری زمین که واقعا خود آدم لذت داره خیلی هم زحمت کشیده، ولی اون بیشتر به نظرم باید یک گزارش ظاهر. ولی تو این ادراکات اعتباری رو آقای صدوقی هم گفت که من یه سوال خدمت شما بکنم، آیا تو این تمهید القواعد هست که یه بحثی رو ادراکات اعتباری هم هست؟ گفت که من خدمت شما سوال کنم که آقای علامه ظاهرا تو اون تمهید القواعد رو باید درس بده، خصوصی جایی هم بیان نمی کرد. گفتم که آیا علامه از اون نگرفته؟
نه، علامه مسائل رو از استادش اشمان حسین کنبانی، اشمان حسین اصفهانی
در روی
اصفهانی معروف کنبانی از اون گرفته و او هم از روی زنوزی گرفته از اشمان حسین گرفته.
چون یه جوه تمهید داره، البته من فکر نمی کنم این بحث شد میبینمش. آقای فرقی گفت که از آقای دکتر سال کن از این جمله نیست
جوه تمهید چیه؟
حالا من میاره خدمت رو میبینم پس نشون میده اون ادراکات اعتباری هم در واقع آخرش ما باید اگه نرسونیم
به نسونم نرسیم که نمیشه وهم میشه
اصلا میگه دقیقا میگه شبیه به معقول ثانی فلسفی که ریشه در واقع داره ولی انتزاع ماست از نسبت های باقی
اون سراحتا کود ارده مضافم به این که آی دکتر اگه نرشه
ایشو سوتون اجله درست رو کار کن
شنبه چه ساعتی براشون واحد
بله خانم مساعدت کرد با شما شنبه دیگه زنگ بزنید من که ساعتی اون نایش داریم
سوال چی کرد؟
ده دیم
میگه از من نمیشستم که من
کنم از زنزی دست کنم
بذاتم به این که آی دکتر ما اگه نفس الامری رو هم در واقع قبول نکنیم جریان فیض از حق تعالی یا از عالم عقل یا عقل فعال یا عالم پایین اصلا قطع میشه
بله از این را دیگه را احلاتونی هم بله این را افلاطون دو هزار پونصد سال این مسئله جواب داده میکشه که میخوان غیر افلاطونی حل کنه اگه افلاطونی باشه خود اندیشه انسان به نفس الوهیت داره این
یادآوری اوله
خود اندیشه نفس الوهیت داره نفس الوهیت خود اندیشه نفس الوهیت باشه اون را اون راه حل افلاطون تو این از غیر را غیر اون راه حل کنه بله تو تو راهی که راه افلاطونه چرا اون موقع جواب داده در واقع یکی راه حله که اون موقع تمتنه این بیشتر از این اصول گرفته شده اصول و فلسفه آشمان به سمت ایست و خود هم اصولی در اونجا مطرح کرده با این تمتنه از بوده گرفته
تا آقای آوری هم بیان میکنه که از اونجا گرفته ولی بگم اون مطابقتش کنه اصل اندی رو حالا باید دوباره ببینیم
ظاهرن مطابقت با واسطه داره
من از کردم با واسطه اینو با واسطه مطابقت اگه افلاطون فکر کنی اصلا واسطه نه
مستقیم
یه خود اندیشه اصلا یه حکیم مسیحی متعبه مسیحی که خوب فهمیده حرف افلاطون میگه من اندیشیده میشه من پس میاندیشم یعنی خود ما رو میاندیشه پس وقت من اندیشم خود اندیشه داره اگه خدا ما رو نمیاندیشید من نمیاندیشیدم این افلاطون
مزیت نظری افلاطون این که مشکل تو صدق تصویر نداره ولی نظر علامه مشکل داره تو صدق تصویر
این دیگه واسطه نداره
این واسطه چون نداره دیگه مشکل صدق نداره
من فکر کنم این جمله بیشتر به وحدت وجودی سازگار تر تو جمله علامه
خیلی بالا
سر
افلاطون بزرگ
بفرمایید
خودش داره میگه نه 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 این مسئله هنگی و تشکیل رو من نتونستم بفهمم
خیلی نفهمیدم
خب حالا ما هم تو دنیای چون میگم اصل جغرافیاش که عوض میکنم میفهمم تو دنیای مادی اگه میخوام به این مسئله واسه نمیتونم درکشم جای باشه یعنی جغرافیای دیده مثلا تو دنیای معنی درکشون اصلا احساس وجود میکنن احساس همنشینی میکنن با این هستی به حالی من هم میخوام بگم این احساس که انسان شرقی و انسان قبلی با هم میگه دارن این جایگاهی که در اینجا قضاوت میکنه این اختلاف از اینجا نشد میگیره یعنی هر تنگی داره میکنه من وقت من دنیا اصلا خود رو گل میکنم تو دنیا رو مادی وقت میخوام تشکیل کنم یا تنگی کنم اصلا خود رو گل میکنم نمیتونم دلاری کنم اما تو دنیا معنی که میدم احساس قرارت مجلسی می کنم احساس همیشه این حرف که من تو درستیه این یه نکتر باید توجه کنم که شمایی که هم تو ماده از هم تو معنی
چی؟
هم شمایی که هم تو جغرافی های معنی می هم تو جغرافی های معنی و شما که تو هر دو جغرافی های میگی خودت باید جغرافی ها نداشته این رو توجه
کنم
شما تو باید جغرافی های میگی و خودت به کدوم جغرافی های میگی؟ ها؟ حالا بگو
خدا؟
ها باید به هیچ وابسته نباشه در این هر دوشن بشته باشه
در این به معنویت باید وابسته؟
با اگه وابسته به معنویت باشه معنویت نیست اگه وابسته به تو معنی چون هر دو جغرافیا رو داری پس به هیچ کدوم وابسته نیست هر دوام داشت
یه سال رو
بگیم اون معنی شرطی من اصل همین به شرط مخصن لاب شرط مخصنی همین بگیم
ازالت رو اگه میشه یه محببی من ازالت رو چند بار توبی دادی متعاقد نشدم
اخلاق رو میگم نه نه